درس امروزی ما انشاءالله در ارتباط تفسیر سوره فاتحه از آغاز تا آخرین مرحله تا ولوالضالین است انشاءالله می خواهم در این باره گفتگویی داشته باشم. سوره فاتحه ما اولا تلاوت میکنم و بعدا ترجمه و انشاءالله بعدا درباره از این بحث میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ستایش خداوند را سزاست که پروردگار جهانیان است. الرحمن الرحیم بخشنده مهربان است. مالک یوم الدین مالک روز جزا است. تا اینجا الحمدلله حمد یکی از ستایش و ثنای پروردگار متعال است، به معنای توصیف و ستایش است که از محبت و عظمت محمود سرچشمه میگیرد. کسی که و ذاتی که محبت و عظمتش در قلب انسان موجود باشد، انسان لا محاله و بدون کدام چون و چرا در توصیف و ستایش او می پردازد. اما در اینجا کلمه دیگری هم موجود است که به نام مدح. مدح نسبت به هم مفهوم عام دارد که شامل هر گونه ستایش است. فرق نمی کند که مدح کننده عظمت شخص موصوف معتقد باشد یا خیر. ممکن است از راستای تملق یا از راهای ارتباط های شخصی یا از راهای مصالح و مصلحت او را توصیف کند. به این خاطر معنا و مفهوم مدح عام است و مفهوم و معنای حمد خاص است که از محبت و عظمت محمود سرچشمه می گیرد. اما مدح یا عام است که عظمت و محبت محمود در قلب انسان موجود باشد یا نباشد. انسان کسی را گاهی مدح می کند و ممکن است ما گفتم که از دیدگاه مصلحت و یا از راستای تملق و غیره کسی را انسان توصیف کند. ولی مفهوم دیگری در اینجا کلمه دیگری داریم ما به نام شکر، هم مد و شکر. و مفهوم شکر از همه اینها محدودتر است و اخص الخاص، زیرا شکر عبارت از سپاسی است با زبان یا قلب و یا بدن در برابر نعمتها گفته می شود. کسی که بالا انسان احسان می کند منعم است، انعام می کند. بخاطر احسان و انعام او منعم، کسی که انعام کرده و احسان کرده او را شکرگزاری شادا می کند، یا به زبان خود قسمی که تشکر میگوید، یا به قلب خود که با او محبت میکند یا با بدن خود مثل دست خدا بالا میکند و غیر حرکت هایی که به شکر منعم دلالت میکند. و در اینجا با زبان ذکر پروردگار انشاءالله ما درباره از این تفصیلا بحث میکنیم که ذکر دیگر اعضای بدن ما انجام میدیم در باره از او ما انشاءالله گفتگو میکنیم. اما در اینجا الحمدو لام است، الف لام الحمدو، و ای لام برای استغراق، و در لله لام است لام برای اختصاص است. الحمدلله، الحمد، الف لام برای استغراق یعنی برای عموم و شمول، و در لامی که در لله است برای اختصاص است. و معنای جمله الحمدلله یعنی هر گونه حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است. الحمدلله هر گونه حمد و از هر حامده و هر گونه ستایش و از هر ستایش کننده این ویژه و مخصوص خداوند متعال است که او پروردگار جهانیان است. در الحمدلله لفظ الله آمد و ایرا تعبیر کرده می شود به لفظ جلاله، لفظ الجلاله می گویم، و یه اسم عالم است و مخصوص برای خداوند متعال است که به این نام هیچ کسی به هیچ وجه نامیده نمی شود. کسی را گفته نمی شود که نامش الله است. تنها اسمی و نامی که مخصوص پروردگار متعال است و با این نام یا با این نام هیچ کس و به هیچ وجه نامگذاری نمی شود یا نامیده نمی شود. کسی را ما بگویم که الله یک کفر است و درست نیست. الله از جامع‌ترین نام های خداوند متعال است، چون تنها نامی که اشاره به تمام صفات و کمالات الهی می کند. اشاره به تمام صفات و تمام کمالات الهی می کند. و یه لفظی که جامع صفات جلال و جمال است. هر قدر صفاتی که برای پروردگار صفات جمال است یا صفات جلال است، او صفات جلال و صفات جمال او مخصوص پروردگار متعال است و از این لفظ فهمیده می شود. از این لفظ فهمیده می شود. رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، رب العالمین. وقتی که لفظ الله آمد بعد از او الله، لفظ الله یه موصوف است، بعد از او می آید صفات های پروردگار. صفات اولی رب است، رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. رب مصدر است لیکن در اینجا به معنای فاعل است، مربی یعنی مربی. و صفت مخصوص و ویژه الله متعال می باشد و اطلاق این بدون اطلاق این لفظ بدون اضافت یعنی رب، فقط رب، اضافت به طرف عالمین یا به طرف چیزی دیگری نکنیم، سر رب بگیم، ای بر غیر الله درست نیست. کسی را من رب گفته نمیتوانیم. البته با اضافت ممکن است، ولی بدون اضافت کسی را بگیم که رب است ای درست نیست و ای مثل الله. الله با اضافت و بدون اضافت، با اضافت که الله را به طرف چیز دیگر اضافت بکنیم بازم و بدون اضافت در هیچ صورت و با هیچ وجه غیر الله به این نام نامیده نمی شود. البته رب وقتی که مطلقا بدون اضافت ذکر شود در این صورت ای بر غیر الله درست نیست. البته نسبت به غیر الله وقتی اطلاق می شود که اضافت باشد در این صورت اطلاقش به غیر الله درست است مقیدن یا با اضافت. برادران و خواهران گرامی و بیننده های عزیز و شنونده های گرامی، کلمه رب در قرآن کریم به معنای متعدد استعمال شده. رب در این آیت یا در سوره فاتحه که ما می خوانیم الحمدلله رب العالمین، در اینجا رب به معنای مربی است. پیشتر هم گفتم مربی. الحمدلله رب العالمین یعنی همه ثنا و ستایش و صفات برای پروردگار متعال مخصوص است. مخصوص است او پروردگار جهانیان که رب العالمین مربی جهانیان است. رب مصدر گفتم به معنای اسم فاعل، مربی جهانیان است. در اینجا رب به معنای مربی است. و دوم رب در قرآن کریم به معنای مالک هم استعمال می شود. به معنای مالک قسمی که عرب ها می گوین رب الابل، صاحب شتر، صاحب شتر، یا رب البیت، صاحب خانه، قسمی که عبدالمطلب گفته بود وقتی که ابرهه آمد شترهای عبدالمطلب در مناطق عرفات و غیره می چرید، ابرهه تمام شترها را با گروگان گرفت. بعد از عبدالمطلب پیش ابرهه رفت و برای ابرهه گفت که اینی رب الابل و این للبیت ربا سیمنعه، گفت که ما صاحب شتر هستم و برای خانه خدا رب مالک دیگری موجود است که او را خودش حفاظت میکند. حفاظت او خانه به دوش ما نیست. تو غرض هدم یا تخریب خانه کعبه آمدی، خانه کعبه بیت الله از خود مالکی دارد و او را حفاظت میکند از شر تو. ولی من آمدم به خاطر شترهایم که تو با گروگان گرفتی. ما رب الابل هستیم، صاحب شترها هستیم، میخواهیم که شترهای ما را واپس کنی برای. و گاهی رب میاید به معنای معبود، به معنای معبود، معبود، مثل که در قرآن کریم موجود است آیت ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا. الله متعال شما را فرمان نمیدهد، حکم نمیکند که شما فرشتگان و پیامبران را ارباب بگیرید، یعنی معبودها جور بکنید. هیچ وقت حکم نمیدهد که شما فرشته ها و پیامبران را معبود بر خود انتخاب بکنید. این ممنوع است. در اینجا ارباب به معنای معبود است. اربابا، ارباب جمع رب، به معنای معبودها. الله متعال شما را به خاطر اتخاذ فرشتگان، انتخاب فرشتگان و پیامبران حکم نمیدهد که شما اونها را برای خود معبودها جور بکنید. گاهی میاید رب به معنای قانونگذار و فرمانبردار، فرمانبردار بدون چون و چرا از حکم و قانونیو، یعنی او قانونی که او وضع میکند یا قانونی را که او تصویب میکند یا او فرمانی را که او صادر میکند که باید او بدون چون و چرا او قابل قبول باشد و برد او تسلیم شود. رب به معنی قانونگذار، رب به معنی فرمانبردار، فرمانبردار بدون چون و چرا که از حکم و قوانین او پاسداری شود و قابل قابل قبول و قابل پذیرش باشد. مثل که الله متعال در قرآن کریم می فرماید درباره یهودها و نصارا کرسچن که شما میگید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، معنی یهودیان و نصرانیان علمای دینی و روحانیان خود را علاوه بر خدای متعال به خدایی گرفتن، به خدایی گرفتن، یعنی اونها را به خود قانونگذار، فرمانبردار، فرمانبرداری که از قوانین و احکامی و بدون چونو چرا و قبول بکند یا قبول شود. اینا یهودی ها و نصرانی ها، یهودی ها ربیایشان و نصرانیان علمای دینیشان را هر دو طبقه، اینها علاوه بر پروردگار متعال به خدایی گرفتن. از اونا همون مقامی که الله متعال دارد که حلال و حرام یا اینکه احکامات صادر میکند، قانونگذار مطلق، اینا از علمای خود اینا معبودی را انتخاب کردن، قانونگذاری را رب گرفتن اینا را که برایشان قانون وضع میکند، قانون تصویب میکند و از قانون یادو منوان پاسداری میشود. رب العالمین، عالمین یه کلمه عالمین یه جمع است، یه جمع عالم است و یه به اعتبار لغت عرب به معنی یه را گفته میشد اسم اعلی، اسم اعلی و اسم اعلی به معنی آنچه که خدا بدان شناخته میشد یا خدا به آن شناخته شود، یعنی اعلی که یا اسباب که خدا با آن شناخته می شود، یا با تعبیر دیگر که ذریعه یا وسیله برای شناخت خدا، اینه گفته می شود عالم. هر چی دیگه وسیله یا ذریعه برای شناخت پروردگار متعال باشد او را گفته میشد عالم و جمع از او عالمین است. و عالم یعنی مجموعه از موجودات، موجودات مختلف که دارای صفات مشترک و یا زمان و مکان مشترک هستند. مثلا ما میگوییم عالم انسان، عالم حیوان، عالم نباتات یا گیاه، عالم شرق و عالم غرب و عالم جنوب و عالم شمال، عالم امروز و عالم دیروز، اینا ما گفته میتوانیم. وقتی که جمع میشود به صورت عالمین یه جمع بسته میشود و اشاره به اصناف جهانیان است، به اقسام و انواع جهانیان است. رب العالمین یا رب العالمین معنا است که مربی تمام موجودات مختلف که صفات مشترک یا در یک زمان مشترک و یا مکان مشترک با هم زیست میکنند، که در این زمان و در یک مکان یا در این زمان عالم انسان هم زندگی میکند، حیوانات هم زندگی میکنند، نباتات هم موجود است. یه در شرق است یا در غرب است یا در شمال است یا در جنوب، یا عالم امروز است یا عالم دیروز، هر چیزی که باشد یه را گفته میشد عالم. و تمام اینها وسیله یا ذریعه شناخت، ذریعه شناخت پروردگار متعال است. ما میتوانیم با عالم انسانیت الله خدا بشناسیم، یا با عالم حیوانات، یا با عالم نباتات و غیره و غیره، ما میتوانیم پروردگار جهانیان را بشناسیم یا اینها ذریعه برای شناخت پروردگار جهانیان هستند. عالمین در اینجا در قرآن کریم به دو معنا استعمال شده، رب العالمین، العالمین. عالمین در قرآن به دو معنا استعمال شده. اولا معنای عالم معنای عام است که انسان ها و موجودات دیگر جهان را در بر می گیرد. مانند این آیه کریمه که ما می خوانیم، قال فرعون و ما رب العالمین. فرعون برای موسی علیه السلام گفت پروردگار عالمیان کیست؟ موسی علیه السلام در پاسخ گفت پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان این دو است، رب السماوات والارض و ما بینهما. پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان این دو، یعنی میان آسمان و زمین است. او را گفته بشود رب، او را گفته بشود رب. در اینجا معنای عام است که انسان ها و حیوانات یا موجودات دیگر جهان را در بر می گیرد، همه را در بر می گیرد، قسمی که در این آیت است. و دوم معنای عالمین در قرآن کریم به معنای مخصوص یا معنای خاصی که مخصوص جن و انس است استفاده می شود. تنها برای جنیت و انسان ها عالمین گفته می شود. مثل که آیه اولی سوره فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا، ليكون للعالمین نذیرا، تاکی برای الله متعال ذات بابرکت قرآن را فرستد، لیکون للعالمین نذیرا، تاکی قرآن نذیر برای عالمین باشد. و در اینجا نذیر برای عالمین یعنی انسانها و جنیات، انس و جن. و در اینجا عالمین مخصوص و خاص برای جن و انس است، شامل دیگر عوالم چون حیوانات، نباتات یا و غیره را شامل نیست، و غیره را شامل نیست. منظور از عالمین در این آیت در سوره فرقان، در سوره فرقان در این آیاتی که من تلاوت کردم، منظور و مقصودش جن و انس است که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای هدایت آنها فرستاده شده اونا را رهنمایی میکنند. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. و سابقا من در بسم الله ترجمه الرحمن الرحیم گفتم. و در اینجا معنای الرحمن دارای مهر فراوان، الرحیم دارای مهر دائمی و همیشگی. پس الله متعال رحمان و رحیم است، مهرش فراوان است و رحیم است و مهرش همیشه و ابدی و ازلی و دائمی است، ختم نمی شود، ختم نمی شود. و این دو صفات دیگر الله متعال، الله صفات اولی رب العالمین و صفات دومی الرحمن و صفات سومی الرحیم، الرحیم. رحمان و رحیم هر دو از یک ماده مشتق هستند ولی در معنا فرق است و در الفاظ هم اندکی تفاوت دارد. رحمان صیغه مبالغه است و رحیم صیغه صفت، صفت مشبهه. و هر دو این اسم و هر دو این کلمه مشتق از صفت رحمت است، هر دو این نام مشتق از صفت رحمت است. رحمانم از رحمت گرفته شده و رحیمم از رحمت گرفته شده. و رحمان و رحیم از جمله اسماء الله تعالی یا از جمله اسماء الله تعالی است که دلالت بر رحمت بی‌پایان و رحمت جاودان پروردگار دارد. این دو کلمه دلالت میکند که رحمت پروردگار متعال بی‌پایان است، جاودان است، همیشه و دائم موجود است، در او کمی نمی آید یا او کاهش نمی آید. در باره فرق در مبین این دو نام فرق موجود است، ولی فرق لفظی و فرق معنوی. این دو لفظ از لحاظ معنا و از لحاظ لفظ از هم تفاوتی دارد. لفظ رحمان، الرحمن، ای ویژه و مخصوصی الله است که در هیچ صورت بغیر الله اطلاق نمی شود. کسی را گفته نمی توانیم که الرحمن گفته نمی توانیم، بغیر الله اطلاق نمی شود. ها قبل ازی اضافت بیاید درست عبدالرحمن، اما الرحمن کسی را نامگذاری یا کسی را نامیده نمی شود به این نام، و اطلاقش بغیر الله درست نیست. اما رحیم به صورت اضافت و یا مقید اطلاقش بغیر الله جایز است. قسمی که در سوره توبه آیت 128 پروردگار متعال می فرماید درباره پیامبر علیه الصلاه و السلام: حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. در اینجا رحیم صفت پیامبر گرامی اسلام علیه الصلاه و السلام آمد. با اطلاق صفت برای پیامبر علیه الصلاه و السلام شده. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، رؤوف رحیم بالمؤمنین. رؤوف است، روش نرمی دارد، مهربان است و مهرش همیشه و دائمی است با مؤمن ها، او منفک یا جدا نمی شود. دوم فرق است که رحمان چون صیغه مبالغه است، پیشتر گفتم، به رحمت عام پروردگار اشاره دارد. اشاره میکنه که رحمت پروردگار عام است که دوست و دشمن، مؤمن و کافر، نیکوکار و بدکار همه را شامل است. از این خاطر رحمان یه اشاره به عموم رحمت پروردگار میکند که رحمت پروردگار شامل همگی هست و کسی از رحمت پروردگار مستثنا نیست، حتی که دوست و دشمن، مؤمن و کافر، نیکوکار و بدکار همه در برابر این صفت، در برابر این رحمت همسان و یکسان هستند و برابر هستند. این همه گیرا شامل است رحمت پروردگار. و رحمان، رحیم، تنها اطلاقش که رحیم است برای مؤمنین و برای کافرها یا کافران را شامل نیست. رحیم است، رحمت اشاره به طرف رحمت مخصوص پروردگار که مخصوص مؤمن هاست و شامل کافرها یا شامل دیگر بدکارها و دشمنان نیست. سوم تفاوت است که رحمان از جمله صفات ذاتی پروردگار است، صفات ذاتی پروردگار است که با ذات پروردگار متصل است، چون قائم با اوست، الله رحمان است. لیکن رحیم به مرحوم ارتباط دارد، رحیم به مرحوم ارتباط دارد و آن صفات فعل است، صفات فعلی است، چونکه تعلقش با مخلوق است. که الله رحیم است به معنی یرحم للناس، از خاطر صفات، یعنی فعل صفات فعلی ہے پروردگار متعالی صفات ذاتی نے صفات ذاتی بذات پروردگار قائم ہے و صفات فعلی از ذات پروردگار به دیگران منتقل می شود. مثلا الله خالق است، خلق یک فعل پروردگار است. الله رحیم است، رحم می کند، رحم یک فعل پروردگار متعال است. الله رازق است، رزق دادن یک فعل پروردگار متعال است، یک صفت فعلی پروردگار متعال است. از خاطر این دو صفات از هم تفاوت اندکی دارد. برادران و خواهران گرامی و شنونده ها و بیننده های عزیز، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین و این صفات چارم برای لفظ الله الحمدلله. صفات اول رب العالمین، صفات دوم الرحمن، صفات سوم الرحیم و صفات چارم مالک یوم الدین. این صفات چارم الله و دلیل تخصیص حمد به الله متعال. چطور؟ وقتی میگن که الحمدلله، هم وجه و مخصوص پروردگار متعال، هم معنی ثنا و ستایش و صفات مخصوص پروردگار متعال است، برای کسی دیگری نیست. وقتی ما میبینیم دلیل کیست؟ دلیل تخصیص حمد برای پروردگار متعال، اولا رب العالمین. حمد برای الله چرا؟ به خاطر که رب العالمین است. چرا؟ به خاطر که رحمان است. چرا؟ به خاطر که رحیم است. چرا؟ به خاطر که مالک یوم الدین است. مالک یوم الدین، مالک به معنای متصرف و اختیارمند. مالک یوم الدین معنی مالک و متصرف روز جزا، مالک و متصرف روز جزا است، روز جزا است. مالک یوم الدین، دین، دین به معنای جزا و داوری را گفته می شود. یوم الدین معنی عبارت از روز جزا و روز پاداش در آخرت است که در آن روز هر کسی جزا و پاداش عمل خود را میبیند یا مییابد. این خیرن فخیرن و این شرن فشرن. اگر عملش خیر است پاداش خیر، و اگر عملش شر پاداش شر نصیب او میگردد. از خاطر مالک یوم الدین، یوم الدین روز جزا، روز پاداش در آخرت. هر انسان مطابق عمل خود پاداش خود را مییابد یا میبیند. مطابق عمل خود، اگر عمل خیر است پاداش خیر، اگر عمل شر بد، پاداش بد و پاداش شر. برادران و خواهران گرامی، مالک یوم الدین درباره این آیت مالکی اکثر بیشتر ما شما می خوانیم در قرآن مالک یوم الدین، و این قرائت حفص است، قرائت متواتر، و قرائت دومی هم در اینجا موجود است، عبارت از ملک یوم الدین. و این قرائت هم قرائت متواتر است و کسی در این باره اختلافی ندارد، در قرائت اختلافی ندارد. لذا کسی مالک یوم الدین میخواند کدام مشکلی نیست، قرائت متواتر است. و کسی ملک یوم الدین میخواند بغیر علیف، به حذف علیف، علیف، بعد هم قرائتش درست است، چونکه این قرائت هم قرائت متواتر است. هر دو قرائت قرائت متواتر است. مالک با الف کی ما قرائت میتونیم مالک یوم الدین، یه مشتق از ملک است، به معنای اختیار و تصرف، اختیار و تصرف در مملوک خود. و الله متعال مالک است، یعنی متصرف و اختیارمند در مخلوقات خود است. متصرف و اختیارمند، اختیار کلی دارد، تصرف کلی دارد در مملوک خود، یعنی در مخلوقات خود. همه خلق، مخلوقات، همه مملوکاتی یا مملوک پروردگار است. پروردگار متعال مالک است، یعنی متصرف و اختیارمند است در مملوک خود که همه مخلوقات است، اعم از انسان ها و جنیات و غیره، ما هر کسی که است. دوم ملک یوم الدین، ملک، ملک یه مشتق است از ملک. پیشتر مالک مشتق از ملک بود با کسر میم، لیکن ملک مشتق است از ملک با ضمه میم، با پیش که بالای میم است. و معنای این قرائت ملک یعنی ملک به معنای قدرت، حکومت، فرمان روایی و سلطنت را دارد. یعنی معنای این، معنای قدرت است، حکومت است، فرمانبرداری و سلطنت است. کسی که قدرت دارد، حکومت دارد، فرمانروایی دارد، سلطنت و سلطه و تسلط دارد، سیطره‌ای دارد، او را گفته شد ملک. پس الله متعال ملک یوم الدین معنی قادر و حکومت مدار، فرمانروا و صاحب سلطنت و صاحب سیطره است. به هر نوعی که بخواهد او یک قادر مطلق است، فرمان روایی خدا بالای مخلوق خود نافذ میکند. از خاطر ما ملکی قرائتم خوانده میتوانیم، مشکلی نیست داره. لیکن در اینجا یک سوال است، میخوام خدمت شما شنونده های عزیز و بینندگان گرامی مطرح کنم یا پیش بکنم و جوابش هم انشاءالله ارائه میکنم. سوال است که تصرف مطلق و بیچون و چرا در دنیا و آخرت از آن او ذات است، از آن پروردگار است. پس علت تخصیص ملک یا ملک و ملک به یوم الدین چی مفهومی دارد؟ ما گفتیم که مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، بادشاهی روز جزا، متصرف و اختیارمند روز جزا، قدرتمند و حکومتدار، فرمانروای روز جزا و بادشاهی روز جزا. پس اون بادشاهی روز جزا معنیش است که الله متعال بادشاهی مطلق است و بیچون و چرا در دنیا و در آخرت. پس این را با روز آخرت چرا تخصیص کرد که بادشاه روز جداست در آخرت، در حالی که پروردگار متعال این متصرف و اختیارمند مطلق در دنیا و آخرت است؟ و در این آیت چرا با آخرت تخصیص داد؟ مالک یوم الدین و ملک یوم الدین، متصرف و اختیارمند و بادشاه روز جداست، او در آخرت چرا تخصیص داد؟ پاسخ این سوال به دو بخش تقسیم می شود یا به دو نوع است. اولا در این آیه اشاره به یک از اصول اساسی یا اصول اساسی ایمان که روز جزا است به او اشاره می کند که مالکیت یا مالکیت خداوند در آن روز در این آیات بیان می شود، یا مالکیت خداوند را در آن روز بیان می فرمود یا بیان می کند که در آن روز مالکیت مطلق تنها از آن اوست و کسی دیگر در آن روز مالکیت را یا حق مالکیت را ندارد. دوم معنای یا جواب این سوال که تخصیص تصرف یا بادشاهی بر روز جزا، مالکیت خداوند گرچه شامل هر دو جهان است یا هر دو جهان نباشد، دنیا و آخرت، اما ظهور این مالکیت یا ابراز این مالکیت در قیامت بیشتر و قویتر است، چونکه در آخرت یا در قیامت همه پیوندهای مادی و مالکیتهای مجازی و اعتباری از هم گسخته و از هم بریده می شود، منقطع می شود و هیچ کس در آنجا چیزی از خود ندارد، حتی شفاعت به فرمان الله متعال صورت می گیرد و کسی بدون اجازه پروردگار متعال شفاعت هم کرده نمی تواند. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم روز قیامت شفاعت می کند بعد از اجازه پروردگار متعال. در دنیا مردم ها دعوای بادشاهی را می کنند، بادشاه فلان و ملک فلان و، لیکن در آخرت این بادشاهای اعتباری یا بادشاهای مجازی یه همه ختم می شود، به اساس است. از خاطر تخصیص داد مالک یوم الدین که بادشاه روز جزا است. قسمی که در آیات دیگری می آید الله متعال می فرماید یوم لا تملك نفس لنفس شیئا والامر يومئذ لله، روزی که مالک نمی شود هیچ نفسی به نفس دیگری یا هیچ جنبنده به جنبنده دیگری شیئا چیزی را، والامر يومئذ لله، و بادشاهی در آن روز تنها از آن پروردگار متعال است. والامر يومئذ لله، الامر حکم و قضا و فیصله و تصرف و اختیار در آن روز ویژه و مخصوص پروردگار متعال است. کسی در آن روز چیزی را تصرف کردن نمیتواند یا حق تصرف ندارد. حتی گفتم که شفاعت هم بدون فرمان خداوند متعال صورت نمیگیرد. حتی پیامبر علیه السلام بدون اذن یا اجازه پروردگار متعال شفاعت کی کبرا نمی کند، حتی اینکه پروردگار برایش اجازه می دهد، قسمی که در حدیث صحیح بخاری است. بعد از اون پیامبر صلی الله علیه وسلم شفاعت می کند. برادران و خواهران گرامی و بیننده های عزیز، ما در این بخش که برایتان بیان کردم چهار صفات و لفظ جلاله که نامی از نامهای پروردگار و مخصوص و ویژه اوست، به هیچ صورت و به هیچ وجه غیر الله نامیده نمی شود یا به غیر الله اطلاق نمی شود. بعد از او صفات اولی رب العالمین و صفات دومی الرحمن و صفات سومی الرحیم و صفات چهارمی مالک یوم الدین، و در این چهار صفات یا و در این آیات ها ذکر انواع توحید ثلاثه، ذکر اقسام توحید است. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الله یه توحید الوهیت است، و توحید الوهیت عبارت است، توحید الوهیت عبارت است عبادت و عبادت مخصوص پروردگار متعال است، و داری توحید ربوبیت هم است که رب العالمین معنی متصرف خالق و رازق بادشاه کل و مربی ما خلقه، او هم پروردگار متعال است. توحید ربوبیت. بعد از توحید اسماء و صفات که ورد از الرحمن الرحیم است، توحید اسماء و صفات است. در اینجا انواع توحید ذکر کرد، توحید الوهیت که ورد از عبادت که مخصوص پروردگار متعال است، و به هیچ صورت عبادت بغیر الله درست نیست. توحید ربوبیت، خالق و رازق، متصرف و اختیارمند کل، تنها الله متعال است. توحید ربوبیت که در رازقیت و خالقیتش و دیگر افعالش کسی را شریک نمی کند و کسی شریک نیست. و در اسماء و صفات که رحمان است، کسی در صفات هم شریک نیست و مخصوصی پروردگار متعال است. بعد از صراط، صراط المستقیم، صراط مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اولا ترجمه میکنم آیات چارم، تنها تو را میفرستیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میطلبیم و یاری میخواهیم. اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست راهنمایی فرما. صراط الذین انعمت علیهم، راهی کسانی که به آنها احسان نمودی. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه آنانی که بر آنها خشم شده است و نه آنانی که گمراهانند. راه اونها را از راه اونها ما را نجات بده. راه مغضوب علیهم که عبارت از یهودیان است، ولا الضالین که عبارت از راه نصرانیان است. و این مطالبه از الله متعال است برای ما صراط مستقیم را نصیب فرما. راه کسانی که به آنها انعام نمودی، نه راه کسانی که بر آنها خشم و غضب نمودی که عبارت از یهودیان است، و نه راه کسانی که آنها گمراه شدند یا گمراهانند که عبارت از نصرانیان است، که راه اونا را به ما نصیب نکن. از اینجا معلوم می شود که راه یهودیت راه انحراف و راه گمراهی است و راه غضب و راهی که سبب خشم و غضب پروردگار متعال است. و راه نصارا یا نصرانیان هم راه گمراهی است. پس راه هدایت تنها و تنها راه اسلام و راهی که الله متعال به پیامبر خود نشان داد و پیامبرش به امتش او را نشان داد. برادران و خواهران عزیز و بیننده های گرامی و شنونده های نهایت محترم، مناسبت این آیت ها از ایاک نعبد و ولا الضالین با آیات های قبلی که من تفسیر نمودم با هم مناسبتی دارد. هر آیات قرآن با آیات قبلی و با آیات بعدی خود مناسبتی دارد، چون که کلام پروردگار است بدون مناسبت یا نمی باشد، چون کلام انسان ها نیست که حرف بدنن بدون رب و بدون مناسبت. گاهی ما میبینیم که حرفایی که تو زدی در هیچ مناسبتی ندارد، اما کلام پروردگار کلام انسان ها نیست که با هم مرتبط و با هم مناسبتی دارد و با یک دیگر مسلسل و پیوند است، با هم دیگر پیوند است. مناسبت این آیت ها با آیت های قبلی یا گذشته، در آیت های گذشته سخن از توحید ربوبیت و توحید الوهیت و توحید اسماء و صفات بود قسمی که من توضیح دادم و در اینجا بطور نتیجه یا نتیجه سخن از توحید و الوهیت است. ثمره و نتیجه توحید و الوهیت چیست؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنها تو را می پرستیم، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری و کمک می خواهیم. معنیش تا که ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ می فرماید ایاک نعبد و لا نعبد غیرک، تنها تو را می پرستیم و لا نعبد غیرک، با تو کسی دیگری را به شکل یا به صورت اشتراک یا غیر اشتراک نمی پرستیم و تنها از تو یاری و کمک می خواهیم. معنیش تا که از کسی دیگری یاری و همکاری یا کمک نمی خواهیم. این ترجمه ایاک نعبد و ایاک نستعین. در اینجا ما می بینیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک ایاک یه مفعول بهی برای فعل است در دو موضع یا در دو جای، و مفعول بهی عموما بعد از فعل ذکر می شود و در اینجا قبل از فعل ذکر شده. و هر زمانی که مفعول که حقش تاخیر است اگر با فعل خود مقدم شود، در اون صورت معنای حصر و اختصاص از آن فهمیده می شود، طوری که در اینجا هست. و این دلیل انحصار هر نوع عبادت برای خداوند متعال و هر نوع از استعانت و یاری خواستن تنها از ذات پاک اوست. و این معنای انحصار است، معنای انحصار است. هر عبادت مخصوص برای پروردگار و هر استعانت، هر نوع از استعانت و یاری و یا کمک خواستن تنها از ذات پاک اوست، نه از غیر الله. و این ما میگم توحید فی العباده. در وقتی که ما در عبادت خود هم موحد باشیم، تنها این است که ما تنها الله متعال یکتا بدانیم در ذاتش و در صفاتش فقط، بلکه الله متعال در استحقاق و در حقوقش هم باید تنها بدانیم که الله متعال خالق یکتا است. نعبد و عبادت است، عبادت و عبودیت به معنای اظهار عاجزی است، اظهار عاجزی و فروتنی است که مراتب بسیاری دارد، لیکن آخرین و بالاترین انواع عاجزی و فروتنی مرحله عبادت است. و از مرحله عبادت بیشتر کدام مرحله وجود ندارد که عاجزی و فروتنی را تصویر بکند یا او را برای ما تمثیل بکند. معنای شرعی عبادت چیست؟ عبادت عبارت از خضوع و فروتنی که با اعتقاد به عظمت معبود توأم یا یکجا باشد و اعتقاد به تسلط غیبی و فوق العاده پروردگار متعال از هر لحاظ یا از لحاظ علم و قدرت باید شامل باشد. برادران و خواهران گرامی، در اینجا عبادت انواع زیادی دارد. ما ممکن است بگویم عبادت اقسام و انواعی دارد، شامل عبادت قلبی مانند محبت، ترس، بیم، امید و غیره، توکل الی آخره. دوم عبادت زبانی است، مانند ذکر، تلاوت، دعا، استعانت خواستن یا مدد خواستن و غیره، اینها را عبادت زبانی گفته می شود. قسم سوم عبادت بدنی است، مانند رکوع، سجود، طواف، قیام، قعود و غیره امثال. و دیگر نوع از عبادت مالی است، مانند صدقه، قربانی، خیرات و الى آخرها. ان همه اموری که ما ذکر کردم و همه انواعی که ذکر کردم که عبادت زبانی باشد یا اینکه عبادت بدنی باشد یا عبادت مالی باشد یا اینکه عبادت قلبی باشد، همه این انواع مخصوص پروردگار متعال است که انجام دادن آن برای هر شخص و هر چیز دیگری جز الله شرک است و این شرک در عبادت شمرده می شود. شرک در عبادت شمرده می شود. طوری که در آیات های متعدد موجود هستن، قسمی که الله متعال می فرماید وعبد الله ولا تشرک به شیئا، وعبد الله ولا تشرک به شیئا، معنی است که تنها خدا را بپرستید، هیچ کس و هیچ چیز را در عبادت و پرستش با او همتا و انباز و همسان قرار ندهید. در آیات دیگر می فرماید فمن کان یرجو لقاء الله فإن اجر الله لآت، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. یا در این آیات ما می خوانیم و ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین معنی تنها تنها از تو کمک و یاری می طلبی، از استعانت گرفته شده. نستعین از استعانت معنایش یاری طلبیدن یا یاری خواستن است. اهدنا الصراط المستقیم معنا بده ما را برای راست، یا رهبری و رهنمایی کن ما را برای راست و ما را برایی که انسان را به سعادت دو جهان می رساند ثابت و استوار بگردان. اهدنا الصراط المستقیم، ما را راهی نشان به راهی روان بکن که سبب سعادت دو جهان ما باشد و ما را با او عبادت ثابت قدم و استوار بگذار که ما منحرف نشویم. قسمی که عبادت مراحل دارد، همچنین قسمی که عبادت مراحل دارد، همچنین عبادت هم مراحل دارد و در جای یا در جاهای مختلف این مراتب ذکر می شود، مثل که در قرآن کریم مذکور است ولی هدایت در قرآن به دو معنا می آید. معنای اول رهنمایی و ارشاد که این کار پیامبران و دعوتگران است، را را نشان می دید. قسمی که الله متعال فرمود ولی کل قوم هاد، برای هر قوم یک رهنما و رهبری است. و اینک لا تهدی الى صراط مستقیم، که یقینا تو رهنمایی نکنی برای راست. ولی معنی دوم هدایت به معنی توفیق هدایت، که این کار مخصوص پروردگار متعال است. صراط الذین یا بدل است از صراط مستقیم، صراط مستقیم یعنی صراط الذین انعمت علیهم، راهی کسانی که با آنها احسان نموده. نعمتهای الهی عموما دو قسم است، یکی نعمت مادی و دیگر معنوی، و هر دو نعمت شامل همه موجودات عام از انسان و غیر انسان، مؤمن و غیر مؤمن می باشد. نعمتهای پروردگار گفتم به دو بخش تقسیم می شود، یکی نعمت ها مادی و معنوی، و هر دو قسم از نعمت ها یا عام است و شامل همه انسان ها و همه مخلوقات و مؤمن غیر مؤمن همه را شامل است. منظور از نعمت در این آیت کریمه در اینجا نعمت ایمان و عمل صالح است که مخصوص بندگان می باشد، بندگان ویژه که عبارت است از چهار طبقه است. قسمی که در آیت ذکر است که این آیت تفسیرش در آیه سوره نساء آیت نمبر 69 من یطع الله و الرسول فاولئک انعم الله علیهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. کسانی که الله متعال بر آنها انعام نموده، چهار طبقه هستن: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. غیر المغضوب عليهم، نه با آنها غضب شده است که عبارت از من گفتم که یهودیان است. غضب عبارت از هیجان و جوشش خون قلب برای انتقام را گفته می شود. قسمی که عربا میگن غضوب، بسیار خشمگین و غضبناک. مار و شتر وقتی که از خشم و هیجان بیقرار باشد، او را گفته می شود غضوب، او را غضوب گفته می شود. ماری که سبب بخاطر گزیدن و شتری که بخاطر انتقام در جوش باشد یا در جوشش باشد، او را گفته می شود غضوب. غضوب، غضب از یکی از صفاتهای پروردگار متعال است که ثبوتش در آیاتهای متعدد وارد است در قرآن کریم. مثلا در سوره نساء موجود است آیت 93: ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. الله بر اونها غضب کرده، و غضب یکی از صفاتهای پروردگار متعال است. ولا الضالین ولا آنها گمراهانند که گفتن عبارت از نصرانیان است. این ولا الضالین از ضلال گرفته شده، به معنای گمراهی است. ضلال برای هر انحراف از راه مستقیم، خواه عمدن باشد قصدن و یا سهوان، کم باشد و یا زیاد، بر او اطلاق میگردد که ضالین هستند، یعنی منحرف و گمراه از راه راست هستند. ما در اینجا درس خود را توقف میدهم و من مختصرا تفسیر سوره فاتحه را پیش کردم و شاید ما حق سوره فاتحه را به صورت درست ادا نکرده باشیم، چونکه نسبت قلت یا کمی وقت. دعا میکنم الله متعال برای ما و شما و برای تمام مسلمان ها توفیق هدایت و استقرار و ثبات بر توحید نصیب بکند و بر هدایت نصیب بکند. و دعا میکنیم الله متعال کسانی را که پریشان است، پریشانی آنها را دور بکند. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم فرج هم المهمومین ونفس الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.